صدایی به گوش می‌رسد.
صدایی به گوش می‌رسد.
مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان.
با من قدم
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. فرامرز علی خانی هستم، در خدمت استاد اسفندیار معتمدی مرور میکنیم تاریخ علم رو در کشور. در چند برنامه اخیر جناب اسفندیار معتمدی به تأسیس مدارس جدید بعد از مدرسه دارالفنون در تهران اشاره فرمودند. طی این چند برنامه ما مدرسه دارالفنون تبریز یا مدرسه مظفری، مدرسه همایونی اصفهان، مدرسه صارمیه و باقریه در اصفهان رو در خدمت استاد شنیدیم از چگونگی تأسیس این مدارس. قرار هست که در این برنامه جناب استاد معتمدی به مدرسه عالیه علوم سیاسی و مدرسه ایرانیان استانبول بپردازن. جناب استاد معتمدی سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت جناب علی و جمع عزیزانی که شنونده این برنامه هستند. موضوع صحبت ما در ابتدا مدرسه علوم سیاسی که این مدرسه بعداً تبدیل شد به دانشکده حقوق در زمان بعد. زمانی که میرزا نصرالله خان مشیرالدوله وزیر امور خارجه بود، متوجه شد که لازم هست افرادی را که به عنوان سفیر به خارج از کشور میرن هم زبان بدونن، هم اطلاعاتی مربوط به حقوق و سیاست بدونن.
درست.
پس این نیاز بود که یک جایی برای تربیت این افراد به وجود بیاد. مدرسه علوم سیاسی در سال 1317 قمری در نیمه شعبان تأسیس شد. هدف از تأسیس این مدرسه تربیت کارمندان آشنا با مسائل سیاسی و حقوق بین المللی بود. این مسئله بسیار مهم هست، چون افرادی که به عنوان سفیر کشور میرن بایستی اطلاعات کامل هم مربوط به کشور خودشون داشته باشن، هم به کشوری که میرن و هم اطلاعات جهانی داشته باشن. همه کس را ما به این منظور نمیتوانیم به عنوان سفیر بفرستیم. نخستین رئیس این مدرسه میرزا حسن خان، پسر میرزا نصرالله خان مشیرالدوله وزیر امور خارجه بود. میرزا حسن خان مشیرالدوله یا مشیر الدوله بعدی و بعدش پیرنیا، اینا فامیلاست که بعد به این عنوان معروف شدن، در دارالفنون مسکو درس حقوق خوانده بود.
بله.
و نخستین خدمت دولتی او وابسته سفارت ایران در پترزبورگ بود. پس از آن که پدرش به وزارت امور خارجه منصوب شد به ایران آمد، در این کابینه منشی مخصوص امین السلطان صدر اعظم شد. او در ضمن کار متوجه شد که اگر کارمندان آموزش سیاسی و حقوقی نداشته باشند، در ارتباط با نمایندگان سیاسی کشورهای بیگانه نمیتوانند مسئولیت خود را به درستی انجام دهند. به همین دلیل به مظفرالدین شاه پیشنهاد کرد که مدرسه علوم سیاسی را تأسیس کنند. میرزا حسن خان پیرنیا از پژوهشگران بزرگ تاریخ ایران پیش از اسلام بود. کتاب ارزشمند تاریخ ایران باستان از تألیفات اوست. از کتاب‌های دیگر که در این مدرسه نوشته شد کتاب حقوق بین الملل عمومی و کتاب حقوق سیاسی است که اولی از مرحوم پیرنیا و دومی از مرحوم فروغی است. پس از میرزا حسن خان، محمد حسین فروغی ذکاءالملک مدیر مدرسه علوم سیاسی شد. ذکاءالملک اول مدیر و مؤسس روزنامه تربیت است. او کتاب تاریخ ملل قدیمه مشرق در باره تاریخ جهان باستان را در 1287 ترجمه و تألیف کرد. مدرسه عالی علوم سیاسی شاگردان ممتازی تربیت کرد که نمونه آنها میرزا علی اکبر خان دهخدا، مؤلف لغتنامه دهخدا بود و بعداً دهخدا ریاست این مدرسه را گرفت. این مدرسه بعداً به دانشکده حقوق و علوم سیاسی تبدیل شد و الان هم یکی از دانشکده‌های معروف دانشگاه تهران است.
بله درست.
این مسائلی که مربوط به مدرسه علوم سیاسی لازم بود بگید.
بله متشکرم از توضیحاتی که فرمودین. خب در مورد مدرسه عالی علوم سیاسی و شاگردان و اساتیدش شما نکاتی رو فرمودین. فکر میکنم اگر نکته‌ای در مورد این مدرسه باقی نمونده به سراغ مدرسه ایرانیان استانبول بریم و ببینیم که در خارج از کشور تأسیس مدارس ایرانیان چه روندی رو طی کرد.
ما مدرسه نسبتاً در ایران دیر تأسیس شد و ترکیه زودتر از ما مدرسه تأسیس کرده بود.
بله.
البته مطلع هستید که از مدت‌ها پیش بازرگانانی از ایران با ترکیه در ارتباط بودند و مقر بیشتر اینها پایتخت ترکیه شهر استانبول بود.
در اون مقطع استانبول پایتخت ترکیه بوده؟
پایتخت ترکیه بود. بله. در این زمان یه تعدادی از این بازرگانان متوجه میشن که دانش آموزان کودکان به مدرسه های جدید میرن و خیلی زودتر خواندن و نوشتن را یاد میگیرند، ولیکن اون عرق ملیتشون، ایرانی بودنشون اجازه نمیدید که فرزندانشون را در مدرسه های عثمانی ها قرار بدن. به این ترتیب خودشون تصمیم میگیرند که مدرسه تأسیس کنن. مدرسه ای را تأسیس می کنند که این بسیار جالب هست از نظر کارش. البته در اون زمان تعداد ایرانیانی که در استانبول بودن گروه های مختلف بودن. ما در استانبول از قدیم الایام ساکنینی داشتیم. ایرانیان در استانبول مثلا مسجد دارن. وجود مسجد ایرانیان در منطقه والدخان در بازار مرکزی استانبول. ایرانیان مقیم استانبول شامل چند گروه بودند: پزشکان و متخصصان، دانشجویان، بازرگانان، گردشگران که از گذشته ما داشتیم. هر کدام از اینها الان گروه‌هایی را تشکیل دادند، تشکیلاتی را دارند برای خودشون. اما اون عده‌ای که مورد نظر ما هست، 9 نفر افرادی هستند که تصمیم می‌گیرند که برای فرزندانشون کاری انجام بدن. یک مدرسه موقتی تأسیس میکنن و بعد از یه مدتی حدود 1 سال میگذره فرصت پیدا میکنن که جایی را بخرند برای مدرسه، نظامنامه تأسیس کنن. مدرسه ایرانیان مقیم استانبول 1301 قمری برابر 1263 شمسی 14 سال پیش از آن که حاج میرزا حسن رشدیه در تهران مدرسه دایر کند به وجود آمد.
بله.
میرزا حسن در 1315 قمری در تهران و پیش از آن در 1305 قمری مدرسه را در ششکلان تبریز دایر کرده بود که در تبریز با مخالفانی روبرو شد و چند بار مخالفین تجدد مدرسه را به هم زدند و او را فراری دادند، که خب این مسائل بعدی است که وقتی که زندگی مزرسن رسیدیم بحثی میکنیم.
استاد از میخوام کلامتون رو قطع میکنم، این مدرسه ایرانیان استانبول همطور که شما اشاره کردید خب جمعیت قابل توجهی ایرانی اونجا وجود داشته که نیاز به مدرسه بوده، و اگر ممکن هست حالا بعد از اینکه توضیحات مد نظرتون رو فرمودین به شباهت ها و تفاوت هایی که با مدارسی که توی کشور و در تهران و شهرهای دیگه وجود داشت اشاره بفرمایید.
خیلی متشکر از مسئله را که فرمودید که بیشتر شاید مورد نظر. مؤسسین مدرسه ایرانی استانبول گروهی از تجار و فرهنگ دوستان ایرانی بودند که ابتدا در استانبول انجمن به وجود آوردند. این انجمن بر عهده حاج رضا قلی خراسانی بود. مدرسه ایرانیان ابتدا در یک اتاق استیجاری در محله والد خان در کنار مسجد فعلی ایرانیان با 9 نفر دانش آموز شروع شد و میرزا علی خان خویی مسئولیت تدریس را بر عهده گرفت. بعد از او حاج نجف خویی و سپس حاج رضا قلی خراسانی معلم این کلاس شد. حاج رضا قلی با حضور سفیر ایران در ترکیه جلسه تشکیل داد و در آن جلسه تصویب شد که کنسرتی از طرف ایرانیان ترتیب داده شود. این کنسرت تشکیل شد و از محل درآمد فروش بلیط خانه نزدیک سفارت ایران در بهترین محله استانبول خریداری شد که به مدرسه اختصاص یافت. چند سال بعد محل مدرسه فروخته شد و به جای آن محل دیگری به وسعت 900 متر مربع در محل سلطان احمد جنب دادگستری استانبول در بهترین محل خریداری شد. این محل در سال 1279 شمسی به دستور مظفرالدین شاه که از سفر اروپا از استانبول برمیگشت به بیمارستان تبدیل شد. مدرسه اول تشکیل دادند ولی بعد دیدن که جای بسیار خوبی هست. مظفرالدین شاه گفت که اینجا را بیمارستانش کنید و جای دیگر به مدرسه ببرید. یک عده زیادی برای اینکه به بیمارستان تبدیل کنند کمک کردند به مدرسه. پولهای جمع‌آوری شد. جالبه که امیدوار هستیم که بتوانید روزی به اون مدرسه برید. میبینید بر روی یک لوح سنگی بزرگ تمام افرادی که به مدرسه کمک کردن
حک شده.
بله، در این زمان که 1279 میشه حدود 121 سال پیش دیگه.
بله.
اسم اینها روی اون سنگ حک شده است و نوشته شده. البته بعد از مدتی دوباره محل دیگری برای بیمارستان در نظر میگیرند و این محلی که قبلا برای مدرسه خریداری شده بود به مدرسه واگذار میکنند. یک ساختمان 4 طبقه منظمی الان داره به عنوان دبستان و دبیرستانی هست. یکی از فرصت‌هایی که نصیب من شد از چند سال پیش به ترکیه رفتم، از این مدرسه دیدار کردم. بسیار وضع منظمی داشت.
الان در اختیار سفارت ایران هست؟
الان در اختیار سفارت ایران هست این مدرسه، یعنی مدرسه هست. میدونید که مدارس خارجی در ایران به وسیله معلمینی که هر سال از ایران فرستاده میشن.
بله بله.
و بهترین معلمین هستن، کوشش میشه
انتخاب میشن،
معلمین نمونه انتخاب بشن میرن در اونجا. این مدرسه فقط مدرسه نبوده بلکه پناهگاه ایرانیانی بوده که در زمان مشروطیت به دلایل مختلف ناچار بودن که از کشور خارج بشن.
عجب.
از نظر امنیت فردیشون.
بله، بله.
و ضمناً محلی بوده که وقتی اینها خارج می شدن اغلبشون بدون پول و وسیله بودن، در این مدرسه می رفتن و معلم این مدرسه. مثلا تقی‌زاده مدتی در همین مدرسه کار تدریس انجام می داده که اسمش جز به معلمین این مدرسه یا مدیر این مدرسه مثلا بوده. افرادی مشابه این می رفتن به این مدرسه.
استاد من در مورد اون فرمودین که اون ساختمان مدرسه مدتی به دستور مظفرالدین شاه در اختیار بیمارستان قرار گرفت، نمیدونم در مورد این نکته چیزی مرقوم شده.
بله.
شما حضور ذهن دارید یا خیر؟ اگر هست بفرمایید که این بیمارستان اختصاصی ایرانیان بوده مثل مدرسه، یا اینکه به صورت عمومی پذیرش میکرده؟
چیزی در این باره نوشته نشده بوده، ولی از با توجه بر این که خود ایرانیان هم الان هم یه خیریه دارن،
بله،
میتوانیم بگیم که این مدرسه درش به روی همه باز هست. و جالبه که این خیریه که ایرانیان دارن، و همون سالهایی که من رفتم متوجه شدم که هر کسی از ایران به شکلی ابن سبیل باشه مورد حمایت این گروه قرار میگیره، زندگیش تامین میشه حداقلی. اگر قراره که مدتی مثلا در اونجا باشید و بعدن به اروپا برید، این کار را میکنه. اگر لازم هست که برگردید، یا کسانی که مشکلی پیدا میکنن از نظر مالی، این خیریه خیلی خوب کار میکنه. و اون زمان که من بودم گفتن حدود 300 نفر پزشک در شهر استانبول ایرانی ما داریم.
عجب چه رقم بالایی.
بله، خیلی جالب در اینجا. اما در اینجا یه چی، اکنون مدرسه‌ای که در بخش مرکزی منطقه تاریخی استانبول و در حاشیه میدان سلطان احمد و نزدیک مساجد تاریخی ایا صوفیا و سلطان احمد قرار دارد، دارای 1780 متر مربع زیربنا در 4 طبقه در مالکیت وزارت آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. مدرسه دارای آزمایشگاه، کارگاه، سالن اجتماعات، کتابخانه و یک سویت جداگانه است. مدرسه ایرانیان استانبول مرکزی برای انتقال فرهنگ غربی به ایران بوده است. تأسیس این مدرسه سبب شد که مدارس مشابهی 14 سال بعد از آن در تهران تأسیس شود و آموزش و پرورش جدید در ایران گسترش یابد. یکی از کارهای مؤسسین مدرسه ایرانیان در ترکیه تنظیم نظامنامه است که در تاریخ دوم ماه شعبان 1301 قمری در 8 فصل و 110 ماده تنظیم شده و کلیه امور مربوط به چگونگی اداره مدرسه، شرایط ثبت نام، شرایط تحصیل شاگردان، روش تدریس معلمان، مواد آموزشی در آن منظور شده است. این اساسنامه اساس کار مدارسی است که 14 سال بعد در ایران تأسیس شد. حالا جالب این است که اگر من افرادی را بگم که مدیران این مدرسه بودند، بعضیشون آدم‌های معروفی در خود کشور ما هستند. بله،
بفرمایید. اگر اسامیشون رو،
اسامیشون اگر که من چند تاشون را بخوام در اینجا بیان بکنم،
چون جناب تقی‌زاده را اشاره کردن، حالا بقیه
حاج میرزا رضا قلی خان خراسانی که گفتم، حسن بیگ، حکمت بیگ، توفیق همدانی، دکتر رضا پرورش، میرزا محمد علی فیوزاد، لاهوتی، حسن تقی‌زاده، علی جواهر کلام،
بله،
علی اکبر نشاط، محمد رسول خیامی، خیامپور، بهمن کریمی، نعمت الله دبیر، علی اکبر شریف، اینا مدیران آقای با خدا، آقای دهخان، جعفر کوشا، اینا همه از استادانی هستم که معروفه. استادی به نام کاظم معصومی لاری، بله، یک عمر در اونجا معلم این مدرسه بوده، بعد در دانشگاه ترکیه هم تدریس فارسی میکرده، فقط درسش تدریس فارسی بود.
بله.
جالب این است که ایشون بعد از انقلاب اسلامی که در ایران صورت گرفت به ایران آمد و اعلام کرد که من مثلا 30 سال یا 35 سال هست که در ترکیه تدریس میکنم. اینها گفته بودن که ما معلمین دیگری که سالهای قبل هم بوده استخدام کردیم و زمان استخدامشون رو از اون زمان، و شما هم ترتیب استخدامتون رو میدیم و مدرسه شبانه روزی دارد. در مدرسه به روی عموم باز است و افراد علاقمند می توانند با اجازه مدیر از مدرسه و کلاس ها دیدن کنند. شاگردان هر صبح در کلاس عمومی به تلاوت قرآن و مدت نیم ساعت به مطالعه می پردازند. دانش آموزانی که مدرسه نیامده باشند باید همان روز به مدیر خبر داده شود. ببینید 140 سال پیش ما وسیله انتقالی تلفن نداشتیم،
بله،
ماشین نداشتیم و استانبول شهر بسیار وسیعی هست، حالا چگونه اطلاع پیدا کنند؟ دانش آموزان در مدرسه غذا می خورند تا تا آداب غذا خوردن بیاموزند. زبان رسمی در مدرسه فارسی است و معلمان ناگزیرند که دانش آموزان را وادارند که فارسی صحبت کنند. شاگردان در دبستان امتیازی نسبت به یکدیگر ندارند جز به امتیازات علمی که کسب می کنند. دانش آموزان هر 15 روز به وسیله پزشک مخصوص در مدرسه معاینه می شوند. کتک زدن و تحقیر کردن به کلی ممنوع است. دبستان هیچ وقت بی معلم نباید بماند. اینه که میخونم هر کدوم جمله های کوتاه مربوط به یکی از اون بند ها هست که مثلا این بند 54 بود. معلمان نباید از شاگردان هدیه قبول نمایند. معلمان کتابی که از طرف انجمن مشخص نشده اجازه تدریسش را ندارند. هر دانش آموز کلاس اول هر موقع از سال در صورت موفقیت در امتحان میتواند به کلاس بالاتر رود. دانش آموزی اگر دیدیم وسط سال از همه دانش آموزان وضعش بهتر است، هیچ دلیلی ندارد که در کلاس بماند، میتواند به کلاس بالاتر بره.
چه نکته جالبی. یعنی دانش آموزا رو محدود به قوانین و مقررات خشک نمی‌کنه. انعطاف پذیر هست و در صدد این هست که بتونه در خدمت دانش آموزان باشه. استاد، ما وقت برنامه تقریبا رو به اتمام
یکی دو مورد دیگر میگم.
اون که
هیچ کس نشنوید که این جمله ثبت نام از دانش آموزان کلاس اول در هر وقت سال مجاز است، چون آموزششون به صورت آموزش انفرادی هست. پس نگن تو یه ماه از سال گذشته باید بذاری تا سال آینده. دانش آموزان مجبورند از آنچه معلم املا میگوید بنویسند. دانش آموزان کلاس اول میتوانند دست را بلند بخوانند. اگر معلمی حاضر به تدریس افتخاری باشد، چنانچه مهارت علمی و آموزشی او برای مدیر و انجمن آموزشی محقق باشد، درخواستش پذیرفته می شود. یک کسی میاد میگه توی این مدرسه که من این مهارت را دارم، اجازه میده که به دانش آموزان این مهارت را بیاموزم. امتحان میکنند، انجمن تشخیص میده، اگر تشخیص داد میتواند برد و این مهارت را بدانه.
آموزش بده.
و ما چقدر میتوانیم از این راه بسیاری از مهارت‌های اولیای دانش آموزان را به عموم دانش آموزان منتقل بکنیم.
بله، ممنونم استاد از نکاتی که فرمودید و بخشهایی از نظامنامه مدرسه ایرانیان استانبول رو برای ما و شنوندگان عزیز خوندید. داریم که مسئولین و فعالان وزارتخانه های آموزشی ما این نکات رو بشنوند و استفاده بکنن، بهره ببرند در تنظیم شیوه های آموزشی در امروز کشورمون. جناب استاد معتمدی، تشکر میکنم از حضورتون در برنامه با من قدم بزن. اگر نکته‌ای باقی نمونده با جناب علی خداحافظی میکنم.
مطالبی که در این نظامنامه من گفتم که بسیاری از افراد اغلب تلفن میکنند و میگن نظامنامه در کجا هست، من در فرصتی که تو همون ترکیه رفتم وقتی با این مدرسه آشنا شدم این نظامنامه را اونجا تهیه کردم و بعد در یک کتابی که به نام کتاب تربیت هست و میرزا تقی‌خان کاشانی، همون کسی که مدرسه همایونی اصفهان رو مدیریت میکرد، تألیف کرده، در پایان این کتاب تربیت نظامنامه مدرسه استانبول هست. کتاب تربیت به وسیله انتشارات مدرسه چاپ شده و کتابش موجود هست.
متشکرم از نکاتی که فرمودید.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا. سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. با بازخوانی سیر تحول فکری و پیشرفت تمدنی بشر در خدمت شما هستم. دانستیم که انسان ابتدایی در عصر کهنسنگی در حدود 40 تا 45 هزار سال پیش به سبب سرمای شدید به غارها پناه برد و با ساخت زوبین و ابزار تیغه‌ای از سنگ و استخوان با شکار فراوان به پناهگاه بازگشت و در این مرحله کم کم از یک جانشینی فاصله گرفت. نشانه های زایش اندیشه رو در مسئله مرگ و زندگی دنبال کردیم و گفتیم که باور مقدس نهفته در مراسم تدفین مردگان انسان رو در این دوره از انسان ریخت‌ها جدا می‌کنه و از این زمان تاریخ زندگی انسانی در گستره گیتی آغاز میشه. با گذشت زمان انسان میان خود و جانوران و گیاهان یا پدیده‌های طبیعی نوعی خیشاوندی قائل شد و اینها رو بزرگ داشت و نیایش کرد و باز هم با گذشت زمان نیاکان رو نگاهبان خودش دانست و گروه نیاکان رو با مفهوم جانوران و گیاهانی که غذا و دیگر وسایل زندگی رو به او می‌دادند در هم آمیخت و توتم رو به وجود آورد و به این ترتیب توتم رو اصل و منشأ و حیات بخش گروه‌های انسانی دانست که این اتفاق از حدود 40 هزار سال پیش روی داده. این نوع اندیشه توتم پروری یا توتمیسم به طور ویژه از دوران کهنسنگی دوران شکار و گردآوری غذا آغاز شده و هزاران سال به شکل پدیده‌های مادی مثل خورشید، ماه، آسمان، آتش، آب، گیاه و جانورانی چون گوزن، خرس و اسب رخ نموده. از اینجا به بعد پژوهشگران با احتیاط از واژه فرهنگ انسانی در توضیح و تبیین پدیده‌های فکری انسان نخستین استفاده می‌کنند. نمونه‌هایی از فرهنگ کهنسنگی به صورت تندیس یا پیکرک‌های زنانه در گستره وسیعی کشف شده که تمرکز انسان این دوره رو بر جنسیت و قدرت باروری نشان میده. علت ساخت این پیکرک‌های زنانه چه بوده؟ چرا نخستین اندیشه ورزی‌ها موجود ماده یعنی زن را بیان می‌کنه؟ آیا ساخت این پیکرک‌ها با نقشی که زنان در میان گروه‌های انسانی داشتن مربوط بوده یا ساخت پیکرک‌ها فقط جنبه هنری و سرگرمی داشته؟ پیکرک‌های پیدا شده در گذرگاه غارها و پناهگاه انسان‌های اون روزگار نشانه چه معنایی هستند؟ چرا در حالی که اقتصاد این دوران بر پایه شکار بوده و مردان شکارگر گروه بودند، زنان در مرکز این زندگی گروهی جای داشتند؟ این پیکرک‌ها بیانگر ستایش از نقش باروری و زایش، ستایش از شخصیتی بوده که موجودی رو در خودش می پرورانیده و با درد و رنج فراوان اون موجود جدید رو به گروه عرضه می کرده، موجودی که غذای او از پیش در سینه های مادر آماده بوده. این پدیده بیانگر ستایش از شخصیتیه که نگهدارنده آتش، نخستین خوراک دهنده کودکان و خردسالان و پشتیبان دیگر افراد گروه و ساماندهنده زندگی گروهی به شمار می آمده که با این وظایف زن در برنامه‌های گذشته آشنا شدیم. این پیکرک ها نشانه باورهای مردمان این دوران بوده که از گذشته های دور در اونها پدید آمده بوده. این پندار هزاران سال با انسان همراه بود. انسان اون روزگار این نیرو و قدرت رو ستایش می کرد و در برابرش شگفت زده می شد. با گذشت زمان نمود این نیروی فوق العاده در پیکرک های